پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام دوستان عزیز، شما به اپیزود 71 سکسولوژی پادکست گوش میدید. من میزبان شما دکتر نازنین معالی هستم، روانشناس بالینی و سکس تراپیست ساکن لس آنجلس. میدونم که در این روزها واقعا افراد حال خوشی ندارند به خاطر جنایت هایی که در خیابان ها اتفاق میفته، خیابان های ایران. و واقعا یادمه که هفته پیش، دفعه قبل که پادکست رو ضبط کردم و وقتی بودش که در مورد اولین اعدام معترضین صحبت کردم و تا وقتی که اپیزود لایو شد همون روز دومین اعدامم که مال مجید رضا رهنورد بود هم اتفاق افتاد و واقعا خیلی فاجعه است که کسانی که دارند واقعا برای آزادی کشورشون اعتراض میکنند رو به قتل برسونن. یعنی واقعا در هیچ جای دنیا همچین جنایت های اتفاق نمیفته. بعدم این که دوتا اپیزود قبل رو در مورد تجاوز و مقابله با تجربه تجاوز تهیه کردم و بعدش هم خیلی ایمیل ها و دایرکت مسیج های عجیب غریب گرفتم که تجسم میکنم بیشتر از افراد سایبری بود در این زمینه ای که اصلا این خبرها از کجا میاد، در حالی که خبر تجاوز معترضین در زندان در خبر CNN که یکی از معروفترین شبکه های خبری بین المللی هست ثبت شده و هفته پیش هم نیویورک تایمز در موردش نوشت. یعنی متاسفانه انقدر این تجربه ها رایج هستش که خبرنگاران خارج از کشور هم این صداها به گوششون رسیده. و اگر هم کسانی که این پادکست رو گوش میدن، اگر کسانی هستید که به هر دلیلی برای حکومت جمهوری اسلامی کار میکنید، عزیزانتون برای حکومت جمهوری اسلامی کار میکنن، دعوت من واقعا از شما این هستش که به مردم بپیوندید. یک سوالی رو که من از مراجعینم میکنم و یک سوالی که خیلی مهمه که تک تک ما بهش فکر کنیم اینه که لگاسی ما، میراثی که از ما باقی میمونه چه خواهد بود؟ به خاطر این خیلی میتونه این کمک بکنه که زندگی ما رو جهت بده. و اگر شما کسی هستید عزیزتون با حکومت جمهوری اسلامی کار میکنه، پیشنهاد من این هستش که همین الان به این لگسی و میراثتون فکر بکنید. آیا میخواین کسی باشید که نسل‌های آینده، دخترتون، پسرتون، نوه‌هاتون بگن که خجالت بکشن از اسم شما، بگن پدر بزرگ من، مادر بزرگ من با حکومت بچه کش کار میکرد؟ ببینید، چون اینها دیگه شایعه نیست که یک قتل و دو قتل نیستش، قتل‌های زیادی اتفاق میفته و واقعا هنوز دیر نشده که شما هم به مردم بپیوندین. حالا میدونم که برای منم این حرفا رو میذارم دوستان دیگه پیغام ها خواهد آمد، ولیکن وظیفم میدونم که در مورد این چیزها صحبت بکنم. خب این اپیزود به دو مبحث میپردازم. مبحث اول در زمینه این هستش که مقابله با ضربه روانی، خودکشی، افکار خودکشی باید چه کرد، چون همونطور که میدونیم الان در این چند وقت خبرهای افرادی اقدام به خودکشی میکنند یا وقتی که از بازداشتگاه ها آزاد میشن اقدام به خودکشی میکنند رو میشنویم. میدونم که تعدادیشون رو مسموم میکنند و به خاطر همین هست که فوت میکنند. یعنی واقعا قتل شبیه خودکشی صحنه سازیش میکنن. من در مورد اینها صحبت نمی کنم چون میدونم به خاطر فشارهای روانی که افراد دارن تجربه میکنن اقدام به خودکشی این روزها بسیار زیاد هستش. و اگر شما یا عزیزتون دارین به خودکشی فکر میکنین یا فکری هست که به ذهنتون میاد، این اپیزود میتونه یک مقداری کمکتون کنه، یک راهکارهایتون رو بهتون نشون بده. قسمت دوم اپیزود میخواستم در مورد زنگ خطرهایی که در رابطه مهمه که بهش توجه کنیم صحبت کنم. ببین یک ویژگی هایی هستش که از دایرکتایی که دوستان میفرستن میفهمم که این ویژگی ها رو مهمه که در موردش بدونیم، چون اگر این زنگ خطرها رو در موردشون آگاهی نداشته باشیم ممکنه باعث بشه که توی رابطه احساساتی در ما ایجاد بشه که واقعا خیلی هوشمندانه نباشه و آگاهی از این الگوها میتونه ما رو خیلی کمک کنه. خب بریم سراغ اپیزود امروز. مطالبی رو که در این قسمت برنامه در مورد راهکارهای این که با ضربه های روحی چگونه مقابله کنیم صحبت میکنم از کتاب Seeking Safety میادش که یک راهکارهای مبارزه با تراما رو در موردش صحبت میکنه. من یک دوره رفته بودم برای کسی که اون خانم روانشناسی که این دوره رو تهیه کرده بود که مال اگر اشتباه نکنم بیمارستان وترانه یه جایی توی ایسکوس بودن توی باستن، الان خیلی وقت هستش تو مزدل میگذره، اون موقع دانشجوی دکترا بودم و بعد از اون هم سالها در بیمارستانهایی که کار میکردم این دوره رو در موردش آموزش میدادم. بینم دارم فکر میکنم که یک اصلا پادکست دیگه بذارم در زمینه این که آدم چگونه با افکار مربوط به خودکشی، احساسات مربوط به خودکشی روبرو بشه. داشتم فکر میکنم اصلا یک اپیزود و پادکست جدایی بذارم، اسمشو بذارم رادیو زندگی. اگر فکر میکنید که میتونه براتون سودمند باشه به من بگید، چون تو این روزها واقعا میخوام تمام سعیم رو بکنم که به هموطنانمون کمک کنم. خیلی چیزی هم در پرانتز دوستان بهتون بگم، خیلی به نظرم بامزه هستش. یکی از اینایی که به من حمله میکردن، حالا سایبری یا غیر سایبری، میگفتن که سعی نکن انقدر از مردم ایران بخوای سوء استفاده بکنی و موقعیت مالی خودت رو بهتر بکنی. اصلا این حرف به نظر من خنده دار اومد. حقیقتش این هستش، اصلا دگردیسی، فکر کنم اِوولوشنش میشه دگردیسی پادکست من. قضیهش این بودش که اولا که 6 7 سال پیش این پادکست رو شروع کردم، خب تازه از بیمارستان که کار میکردم کارم رو ول کرده بودم و اومده بودم مطب خصوصی زده بودم و مقداری هم بیشتر وقت داشتم دیگه، مثل هر بیزنسی که شروع میکنی یه قسمت جدیدش شاید آزادتره. کار این پادکست رو انجام دادم و اپیزودهای اول رو که اگرم گوش بدین در مورد فانتزی های جنسیه که خودم ادیت کردم، کوالیتی ویرایشش هم خیلی بده، رو همون موقع کردم و بعد سرم خیلی شلوغ شد و دیگه ادامه ندادم، تا اینکه رفتم پادکست یکی از دوستانم کینگ رام که در پادکست مستی و راستی در مورد روانشناسی جنسی صحبت کردم و بعد از قضیه من صدها مسیج گرفتم از دوستان در مورد مسائلی که خیلی مسائل ساده تری هست برای کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن و واقعا به خاطر جنایت هایی که در کشور اتفاق میفته و دیدگاه های مذهبی، واقعا افراد دیدم که حتی اطلاعات بیسیک و ساده هم در مورد سلامت جنسی ندارن و فکر کردم کاری رو که حالا برای هموطنانم هم از عشق و علاقه میتونم انجام بدم این که این پادکست رو تهیه کنم، تقدیم هم میهنان عزیزم بکنم. یه هدیه ای هستش که فقط از روی عشق و علاقه من به شماست. بعد دیگه قضیه گذشت و چند ماهی از این مسئله گذشت و یکی از شنوندگانمون یه عزیزی بودن در داخل ایران. این دوست عزیز اومدن گفتن که خانم دکتر، ایرانی ها پادکست براشون خیلی جا نیفتاده، شما بیاین اینستاگرام بزنین. من بهشون گفتم من فارسی مثلا نوشتنم خیلی بده، سن خیلی کم از ایران اومدم و حالا گویشم برام خیلی مهم هست که نگه دارم، چون خیلی بدم میاد اینا که یکی دو سال از ایران میان و لهجه غلیظی به خودشون میدن، ولی با اینکه 25 6 سال اینجا دارم زندگی میکنم گویشم فکر کنم اوکی هستش. حالا میدونم جمله ها رو پس و پیش میگم ولی نوشتنم خیلی بد هست، غلط املایی زیاد داره. ایشون فرمودن که من کارشو انجام میدم. خلاصه هیچی، به همت ایشون من 5 6 ماه این اکانت اینستاگرام خیلی فعالی داشتم که حتما چکش کنین، هست سکسولوژی پادکست فارسی، سکسولوژی SEXOLOGY هستش. الان دلنشم بهتون میگم چرا براتون سپل میکنم. خلاصه اینکه من پادکست رو گذاشتم و این اینستاگرام هم ایشون کمکم میکردن که مطالبی رو که میگفتم دیکتر رو درست میکردن، زیباش میکردن و این مسائل. هیچی، تا من اینستاگرام رو زدم روزانه فوشای رکیکی رو شنیدم که اصلا تو عمرم نشنیده بودم. بعد یه مدت گذشت دیدم که ویدیوهای صفحه من در صفحه های خیلی عجیب غریب افراد گذاشتن، اسمم هم کات کرد، اصلا معلوم نیست این حرف منه. حالا میگم هدف من اطلاع رسانی هستش، ولی بعدش این بودش که در صفحاتی بودش که اصلا مطالب غلط بود، داشتن محصولات جنسی ناامن میفروختن. خب دوست ندارم اسم من با این صفحه ها در یک جا باشه. خلاصه این که خیلی درد سر شد. بعدم یکی اصلا عکس منو برداشته، آیدی اکاونت هم رو ورداشته که میگم مال من سکسولوژی پادکست فارسی هستش، که الان عکس نقاشیه که شوهرم در زمینه انقلاب کرده، اون صفحه پروفایلم یک نقاشی هستش، همه چی رو ورداشته، پرایوت صفحه زده، اسپلینگ رو کرده سکسولوژی رو دبل ال کرده. یکی از دوستان گفتن که آره این سفر ما خواهم دکتر پیدا کردیم داره چه چیزهای آشغالی رو میفروشه. اصلا من فکر میکردم که اول فالوشون کردم، بعد دیدم که شما که جنس نمیخواییم به ایرونیا بفروشین، این قضیهش چه؟ خلاصه دوستان، حالا اگر هم دیدید اون سفر رو حتما ریپورت کنید. صفحه پرایوت هست، صفحه خود من عمومی هستش. خلاصه اینم از دستاوردهایی که از همیاری با هموطنان و تولید محتوا آینه من شده. مقدار خیلی خیلی زیادی فوش و ناسزا و فحاشی و بی احترامی به خودم و شوهرم و پدرم و هر کسی که میشناستم، دزدی مطالبم و این گونه اتفاقات. و دفتر منم همیشه حقیقتش اینه که پر بوده، یعنی خب با تبدیل مسئله دلار به ریالم میدونم که برای هموطنان ایرانی با دلار 40,000 تومان که نمیتونن بیان جلسه‌ای بیان روانشناسی کنن و روان درمانی کنن. واسه همینه که مطالب رو در این پادکست میگم. خلاصه اینه که سرتون رو درد نیارم، این از دستاوردهای این پادکست بوده برای من، از این وقتی که دوستان میگن که از مردم ایران میخوام سوء استفاده کنم. خب بریم سر مسئله خودکشی. ببینید همین کتابی که گفتم Seeking Safety خیلی راهکارهای خیلی عالی داره، از این نظر که کاری رو که این مدل روان درمانی انجام میده اینه که به شما یک نکاتی رو میگه که از امروز میتونید در زندگیتون انجام بدید که حالتون رو یک مقداری بهتر بکنه. این کتاب با یک کد خیلی جالبی از هلن کلر شروع میکنه که یه بانوی نویسنده ناشنوا و نابینا بودن. ایشون میگن که با اینکه دنیا پر از مصیبته، با این حال پر از غلبه کردن بر این مصیبت ها نیز است. ببینید الان میدونم شرایط خیلی سختی هستش، اگر دارید به خودکشی فکر میکنید دوستان، این راهکاریه که ذهن ما به سمتش میره وقتی که فکر کنه که آیندهی وجود نداره. یعنی احساس ناامیدی و یأس شدید همراه با تجربه های ضربه های روحی و تراما ما رو به مسیر خودکشی میکشونه. ببینید به خاطر اینکه بتونیم برای خودمون سلامت روانی رو دوباره ایجاد بکنیم، اگه تجربه خیلی بد تراما یا ضربه های روحی رو داشتیم، مسئله این هستش که بعد برای خودمون ایمنی روانی رو ایجاد بکنیم. ببینید ایمنی روانی ایجاد کردن برای خودمون یک مهارتیه که همه میتونیم یاد بگیریم. ما تجربه درونی خودمون دست خودمون هستش، هرچند که اتفاقات خارج از ما ممکنه ما کنترلش رو نداشته باشیم، ولی میتونیم مهارت‌هایی رو یاد بگیریم که برای خودمون اون حالت امنیت روانی رو ایجاد کنیم. ببینید وقتی یک تجربه خیلی سختی داریم، حالا ممکنه که تجاوز باشه، خشونت‌های زیادی باشه، خشونت‌های روانی جسمی باشه، برای بعضی‌ها تجربات دوران کودکیشون باشه، حالا کارتون دست بدید، برای بعضی ها عزیزشون فوت بشه، ببینید همه شرایط زندگی بسیار مشکلی هستش. و ببینید ما میتونیم انتخاب کنیم که چگونه با اینها مقابله میکنیم. ببین راه مقابله میتونه راه مقابله امن باشه و راه مقابله ناامن باشه. ببین راه مقابله ناامن استفاده از مواد مخدر، الکل هستش، چیزهایی هست که ما رو بتونی یک حالت گریزی به ما ایجاد ایجاد بکنه. ببینید، به خاطر این هستش که خیلی از کسربازانی که از جنگ‌های آمریکا برمیگردند خیلی تعداد خودکشی درشون زیاد هستش و اینکه درشون اعتیاد زیاد هستش، چون وقتی آدم حال ایمنی درونیش بد باشه به مواد مخدر و الکل پناه میبره و هر چقدر هم بیشتر استفاده کنه میخواد که بیشتر اون تجربه رو داشته باشه. راه‌های مقابله ناامن دیگه مثل صدمه زدن به خودتون هست، مثلا خودتون رو، بعضیا بدنشون رو کات میکنن، بعضیا خودسوزی میکنن. راه‌های مختلفی هست که به خودتون ضرر برسونید. یکیش هستش اقدامات به خودکشی کردن هستش. یک راه ناامن دیگه، بذار یک شخص دیگه‌ای به شما آزار برسونه، یا اینکه عجولانه تصمیم بگیرید. حالا ممکنه بگین خب مگه راه‌های دیگه‌ای هم هست؟ بعضی مواقع آدم یه فجایعی رو تجربه می‌کنه و این فجایع باید مجبوریم که یک جوری باش مقابله کنیم دیگه. ببینید، ما همیشه این انتخاب رو داریم که گونه دیگه با این شرایط مقابله کنیم. برای مثال اگر که حالا مشکل اعتیاد براتون ایجاد شده، اگر براتون مشکل مصرف مشروب زیاد اتفاق افتاده، میتونید که برید پیش یک روانشناس، کسی که تخصصش هست، کمکتون بکنه که این عادت رو عوض بکنید. یا اینکه میتونید با دوستانتون مرز و حد و حدود بذارید، اگر کسی اذیتتون میکنه، شخصیت ناسالمی داره، ازش فاصله بگیرید. یا اینکه میتونید تصمیم بگیرید که با مشکلاتتون برخورد بکنید، چون وقتی که آدم تجربه مشکلات روانی رو داره، کاری رو که انجام میده اینه که میخواد ذهنش رو به جای دیگه ای ببره. ولی اگر که ما رو به رو بشیم با این مشکلاتمون، میتونه کمک بکنه که بیشتر اونها رو بتونیم حل بکنیم. ببینید، وقتی که ما یک تجربه خیلی سختی رو داریم، وارد یک مرحله ای میشیم. این مرحله این که وقتی که آدم یک تجربه PTSD، یعنی همون تجربه بعد از سانحه رو داره، یه پروسه یا باید حل کنه. یه مسئله اول هستش که اون امنیت هست که داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید، امنیت این هستش که برای خودتون، درونتون، روابطتون بتونید سالمشون بکنید. اگر اعتیادی دارید، اگر عادتهای بدی هستش، اونها رو از بین ببرین و یک حالتی رو ایجاد بکنید که برای خودتون امنیت ایجاد بشه. یعنی حالا اگر افکار خودکشی دارین، در مورد این صحبت میکنیم که چگونه بیایم این افکار رو از بین ببریم یا امید رو در خودمون بیشتر بکنیم. بعد که حالا این حالت امنیت در ما ایجاد شد، اون سیفتی رو تجربه می‌کنیم، الان این آمادگی رو داریم که اون سوگواری و عزاداری رو بکنیم. به خاطر اینکه اگر بگیم که هدف این باشه که حالا اعتیاد رو من ریشه‌کن میکنم یا روابطم رو سالم میکنم، هنوز زیرش اون درد از دست دادنه هستش. و وقتی که ما در جای بهتری هستیم، اون موقع است که میتونیم اون عزاداری رو انجام بدیم و اون لاستی رو که داشتیم، حالا چه از دست دادن زمان بوده، عزیزمون بوده، کشورمون بوده، حیثیتمون بوده، رو اونها میشه روش کار کرد. مرحله آخر مرحله ریکانکشنه که برگشتن به زندگی هستش، یعنی اتصال دوباره به خوشی، شادی و تجربهات عالی هستش. این برای اکثر متضربه های روانی این پروسه هستش. برای مثال اگر شما بهتون تجاوز شده باشه، اولین مسئله اینه که سیفتیتون هستش. مسئله دومش این هستش که اون تجربه تلخ رو عزاداریشو بکنیم و مرحله سوم هست که اون شادی تجربه جنسی رو دوباره برگردونین. همیشه به مراجعینم میگم یکی از بهترین راهایی که میتونین انتقام بگیرید از اون شخص متجاوز اینه که دوباره شادی و لذت جنسی رو به زندگیتون برگردونین، که اون نشون بدید حالا به اون شخص که نتونسته اون تجربه رو از شما بگیره. خلاصه این مسئله سیفتی واسه همین هستش که خیلی مهم هست. می‌خواستم یک مقداری در مورد راه‌های مقابله با مشکلات ولی به صورت امن در موردش بیشتر صحبت بکنم. اولش این هستش که کمک خواستن از بقیه هستش. ببینید، اگر شما فکر خودکشی دارید، اگر در شرایط سختی هستید، اعتیاد هستش، بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که تقاضای کمک بکنید از کسی که بهش احساس امنیت میکنید. ممکنه بعضیا بگن من شخص رو ندارم، نمیشناسم. این میتونه حتی روانشناسی باشه که میبینید در اینستاگرام، ازشون بپرسید آیا منابعی رو دارن. ولی خب اگر احساس خودکشی دارین، شاید خیلی بهتر باشه عزیزی باشه که میشناسینتون، دوستتون، همراهتون، همسایه‌تون، و اون شخص میتونه کمکتون بکنه که اون لحظه هایی که شما به خودتون اعتماد ندارین، اون نور امید رو براتون ایجاد بکنه. راه کار بعدی این هستش که کارهایی رو انجام بدین که به شما اون انگیزه رو میده، میگیم اینسپایرتون میکنه. برای مثال اون شعری رو، اون چیزهایی رو که خوشحالتون میکنه رو بخونید. اگر که عکس عزیزی رو دوست دارید، کسی هستش که باعث بهتون روحیه میده، اونها رو در محیطتون داشته باشید. ببینید نکته بعدی که باید در نظر داشته باشید، یکی از مهمترین نکاتی که باید در نظر داشته باشید این هست که شرایط بد، مکان ناامن، رابطه بد رو ترک کنید. ببینید وقتی که ما توی محیط ناامنی بزرگ شدیم، حالا خانوادهمون مشکل داشته، جامعهمون مشکل داشته، کاری رو که میخوایم بکنیم فکر میکنیم که ما باید این شرایط رو عوض بکنیم. مثلا اگه توی رابطه هستیم که طرف به ما آزار میرسونه، میخوایم اون شخص رو عوض کنیم. ولی دوستان باید فکر بکنید که چیزی رو که مهم هستش اینه که هوای خودتون رو داشته باشید و اون شرایط ناامن رو ترک کنید. یه مسئله دیگه که میتونه خیلی کمکتون بکنه که به خودتون اجازه بدید که احساساتتون رو تجربه کنید. برای مثال اگر گریه دارید، گریه کنید. ببینید اتفاقی که میفته، بعضی مواقع میخوایم احساساتمون رو کنترل کنیم، و به مراجعینم بعضی مواقع میگم که این مثل یک توپی هستش توی استخر. شما این احساسات رو مثل اون توپ فشار میدید در استخر، اونام از مثل فشار آبی هست که به اون توپ وارد میشه و همون فشار چند برابر هم میشه. ولی اگر به خودتون اجازه بدید که گریه کنید و اون احساساتتون رو بیان بکنید، مشکلتون ممکنه برطرف بشه. نکته بعدی که خیلی مهم هستش، ببینید دوستان، از بدن خودمون مراقبت بکنیم. خود مراقبتی از بدن شامل چه چیزهایی هستش؟ که سالم بخوریم. ببینید تغذیه سالم باعث سلامت جسمتون میشه، روانتون میشه و حتی سلامت جنسیتون میشه. حالا ایشالا بعد از این کرایسس های انقلاب که برگشت، یک اپیزود کامل در مورد تغذیه خوب و رابطه جنسی در مورد صحبت خواهم کرد. ولی الان مهمه که بدونید که تغذیه خیلی مهم هستش، مخصوصا این روزها که ممکنه اشتها نداشته باشید یا پرخوری بکنید، حواستون به خورد و خوراکتون باشه. ورزش بسیار مهم هستش، مخصوصا وقتی که استرس زیاد هستش. مهمه که اون چرخه استرس رو کامل کنیم با انجام ورزش‌های متعدد. ترجیحاً بعد ورزشی باشه که کمک بکنه که یک قلبتون به تپش بیشتری بیفته. مثلا میتونه نیم ساعت پیاده روی سریع باشه، یا میتونه دویدن یا دوچرخه سواری باشه. و حتی در بیمارستان های همین که به خدمتون عرض کردم، این که من یه مدت در بیمارستان کار میکردم و بخشی که افرادی که خودکشی میکنند یا حالشون خیلی بده، یکی از مهمترین کارهایی که میکنیم بهشون تمرین های حرکت جسمی میدیم. چون خیلی مهمه که وقتی که بدنمون رو حرکت بکنیم، اون افسردگی یک مقداری ممکنه کمتر بشه. مراقبت از بدنمون شامل داشتن رابطه جنسی امن هم هست. ببینید کسانی که احساس خوبی به خودشون ندارن، حالا تجربه ضربه های روحی دارن یا حالشون خرابه، رابطه های جنسی پرخطری رو دارن. برای مثال با کسی که نمیشناسن رابطه جنسی بدون کاندوم دارن، یا خودشون و همراهشون رو نمیخوان که تست انجام بدن. ببینید سلامت روانی ما یک مقدارش سلامت جنسیمون هستش. اگر سوالی دارید در مورد چگونه از بیماری های آمیزشی جلوگیری کنین، حتما اون اپیزودی که در این زمینه رو داشت باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه برای ایجاد امنیت اینه که راهکارهایی رو که دارید رو بنویسید روی یک ورق. تو هر شرایطی که شما هستید، ببینید یک سری گزینه‌ها دارین. افسردگی یه دروغی که به من میگه هیچ راهی نیست. ولی خیلی مهمه که فکر بکنین که من در هر شرایطی حق انتخاب دارم، و اون راهکارهایی که به نظرتون میرسه رو بنویسید و بهترین رو برای خودتون انتخاب کنید. نکته بعدی هم اینه که در نظر داشته باشید این جمله‌ای که میگم: Do the best you can with what you have. ببینید بهترین کاری رو که میتونید انجام بدین با شرایط کنونیتون انجام بدید. ممکنه الان بهترین کار برای مثال اگر برای انقلاب ایران حالتون خرابه، حالا خارج از کشور هستید، دسترسی به عزیزان ندارید، داخل از کشور هستید، احساس شرمندگی میکنید که کارو انجام نمیدید، کاری رو باید روش فکر بکنید اینه که امروز با شرایط روانی من بهترین کاری که میتونم انجام بدم چی هستش و روی اون کار کنید. نکته بعدی اینه که حد و حدودها رو در زندگیتون مشخص کنیم. دوباره بهتون بگم وقتی ما شرایط تراما و ضربه های روحی هستیم، حد و حدودها رو با خودمون و اطرافیانمون رعایت نمی کنیم. دعوت من به شما این هستش که فکر بکنید چه کاری رو میتونید انجام بدین که اون حد و حدودها رو مشخص تر کنین. خجالت نکشید از نه گفتن. اگر حال روحیتون خراب هستش، دوستی ازتون کاری رو خواهش میکنه، میتونید واقعا اگه واقعا دوست واقعیتون هست بهش بگید نه، اون شخص اونجا خواهد موند براتون. اینم نکته ای هستش که ممکنه که به نظرتون عجیب باشه، ولی باز از اون حرفاست که با مراجعین من در موردش خیلی صحبت میکنم. When in doubt, do what's hardest. بعضی وقتها نمیتونیم تصمیم بگیریم. در اون شرایط پیشنهاد من به شما این هستش که سخت ترین گزینه رو انتخاب بکنید که انجام بدید. چون وقتی که نمیتونیم انتخاب بکنیم، همون باعث نگرانی میشه. ولی معمولا سخت ترین کار بهترین کار میتونه باشه. این چیزی هستش که در پرانتز باید در نظر داشته باشین. نکته دیگه هم اینه که از تصاویر استفاده کنید که به شما آرامش میده. برای خودتون یک تصویر ذهنی رو ایجاد بکنین که کمک میکنه که یک تجربه دیگری داشته باشید. که مثلا اگر الان ناراحت حساس خودکشی دارید، فکر بکنین چه تصویری به من اون آرامش رو میده. برای من یادمه که وقتی خود افسرده بودم به پدر بزرگم فکر میکردم. من پدر بزرگم وقتی که 5 سالم بود در ایران فوت شدن و یکی از بهترین احساساتی که به من داشتم و به من خیلی آرامش میده، یادمه که دست منو میگرفتن توی خیابون پهلوی، خونشون بود. هیچ وقت یادم نمیره که تو اون خیابون پهلوی دستم میگرفتن و با هم میرفتیم نونوایی و اون بیشترین آرامش. هنوزم الان بعد از 35 سال بعد از 35 سال این یکی از تصاویری که هنوز به من آرامش میده. و ما همه تصاویر این گونه هست بهمون که بتونه اون آرامش رو بده و در شرایط خیلی سخت، حتی اگر در بازداشتگاه باشیم، میتونیم اون تصاویر رو به ذهنمون بیاریم که کمکمون بکنه که یک تجربه متفاوتی داشته باشیم. حتی این تکنیکی هستش که در زندانهای آلمان نازی کلیمی ها هم استفاده میکردن. نکته بعدی دیگه این هستش که دنبال این که افراد رو محکوم کنید نگردید. ببینید وقتی که شخصی رو محکوم میکنیم، رشد شخصیت در ما ایجاد نمیشه و باید کمک کنیم که بگیم که خب حالا سعی میکنم شرایط طرف رو بفهمم، ولی هدف من این هست که خودم بهترین انتخاب رو بکنم. نکته بعدی این هستش که در نظر داشته باشید که تنها بودن بهتر از رابطه بد بودن هستش. بعضی مواقع انقدر روابط اطرافمون سمی هستش که ما اونا وقتی حالمون خراب به ما در این محیط ها باشیم، حال ما رو حتی این افراد ممکنه خرابتر هم بکنن. نکته آخری هم که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که به نیازهای خودتون توجه کنید. ببینید از خودتون بپرسید که من در این لحظه نیاز من چی هستش؟ نیاز روانی میتونه باشه، جسمی باشه، جنسی باشه و به اون اهمیت بدین. چون وقتی که ما تو شرایط سخت روانی هستیم به نیازهامون اهمیت نمیدیم و همون مشکل روانی ما رو بیشتر میکنه. خب این چند نکته بود که در موردش صحبت کردم. حالا ایشالله اگر سودمند هست اون رادیوی زندگی رو زدم، بیشتر در مورد راهکارهای بیشتری صحبت میکنم. قسمت آخر میخواستم در مورد بازی‌های روانی صحبت کنم که خیلی دوست دارم که شما دوستان در موردش بدونین. چون همونطور که گفتم بعضی مواقع دوستان یک سوالاتی میفرستن که نشان دهنده اینه که شاید به این زنگ خطرها آگاهی نداشته باشن. این قسمت برنامه مطالبش رو برای تهیه‌اش یک مقدار یک خانم دانشجوی دکترایی که در آمریکایشون هستن کمک کردن که این مطالب رو بهترش بکنیم و در موردش در این قسمت صحبت کنیم. زنگ خطر اولی که میخواستم در موردش صحبت بکنم، تو انگلیسی بهش میگیم bread crumbing، که خورده نان پاشی در رابطه هستش. حالا خورده نان پاشی در رابطه چی هستش؟ یه رفتاریه که در اون یکی از طرفین رابطه فقط به اندازه خیلی کمی انرژی، وقت و توجه میذاره که طرف مقابل رو، اون علاقش رو و رابطه رو نگه داره. یعنی حداقل سرمایه گذاری ممکن رو انجام میده تو رابطه. این خورده نان پاشی یه نوع منیپولیشن، یعنی دستکاری روانی و بازی روانی هستش که افراد حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه انجام میدن. حالا از کجا بدونیم که اصلا توی رابطه که هستیم این شخص داره این منیپولیشن یا بازی روانی رو انجام میده؟ ببینید، میزان انرژی که شخص برای رابطه میذاره با میزان انرژی که طرف مقابل میذاره برابر نیستش. یعنی اگر شما 100 قدم میایین، ایشون 1 قدم میاره، تشریف میارن و از یه طرف احساس میکنن که وارد یه رولر کوستر، این ترنای هوایی شدین که خیلی بالا و پایی میره. طرف با حرفش هزاران یک قول میده ولی عملی انجام نمیده. یعنی دل شما رو به یک حرف خوش کرده و وعده های سر خرمن میده. اینو که خیلی هم میبینم، مخصوصا در روابطی که خانوم ها با آقایون، بعضی مواقع میبینم دخترهایی که فکر میکنن که طرف گفته که 10 سال گفته میام باید ازدواج میکنم و تا میان بریک اپ کنن و به هم بزنن، طرف میگه نه نه نه، من بهت قول دادم میخوام بیام بگیرمت. یعنی بعد توجه داشته باشیم تو هر رابطه ای مهمه که همون قدی که میدیم، میگن از همون دست که میدیم از همون دست دریافت کنیم. حالا شاید مثلا اگر در رابطه طولانی مدت هستید، یک فصلی از زندگی شما بیشتر یک کارهایی رو انجام بدید، یک فصلی همراهتون، ولی اگر با یک شخصی مثلا توی 6 ماه تو رابطه هستید و همش بیشتر احساس میکنید که شما وجود از خودتون میذارید و ایشون کاری رو انجام نمیده، خب میتونه این رابطه سالمی نباشه. از اون طرف هم مثلا مثالش اینه که پاسخ دادن به تماس ها و پیام های شما ناهماهنگ باشه و از الگوی خاصی ممکنه پیروی نکنه. برای مثال مثلا ممکنه یه بار بهشون مسیج بدید سریعا جواب بده، بعضی مواقع مسیج شما رو چندین روز هم جواب نده. از یه طرف هم این هستش که حواستون باشه که این شخص ممکنه شما رو فقط به عنوان یک گزینه نگه داشته برای روز مبادا. یعنی حالا میدونه که شما کیس اوکی و خوبی هستین ولی واقعا تو این رابطه قلب و وجودش نیستش. این رو همیشه مهمه که آدم با خودش صادق باشه و بدونه که آیا واقعا اون شخصی که باش تو رابطه هستین به شما علاقه داره، واقعا میخواین رابطه رو نگه داره یا شما رو همینجوری در دست نگه داشته. یه مثال دیگه‌ش همینه که ممکنه با شما صحبت بکنه، حرفای خیلی قشنگ و عاشقانه بزنه یا فقط حالا قول بده که رابطه جنسی داشته باشه ولی قرار ملاقات نذاره. ببینید، حالا از اون طرف هم من نمیگم که رابطه کژوال، رابطه جنسی که شخص رابطه باشه مشکلزا حلوزومن هستش، ولی اگه یکی میاد فقط با شما رابطه جنسی داره و به شما قول رابطه میده ولی هیچ وقت اون قرار و اون برنامه ها رو انجام نمیده، این هم میتونه همین مثال همین bread crumbing باشه. و تقریبا شما رو فقط ممکنه این شخص با یک حرف نگه داشته باشه، میگه دلم تنگ شده براتون پیغام بذاره، با شما یا قرار نذاره یا قراراشو به صورت متداوم با شما قطع بکنه. یه نشونه دیگه‌ش هم که مربوط به رابطه جنسی اینه که بعد از رابطه جنسی غیب بشه. ممکنه دفعه بعدی که سکس بخوان نباشه. میگم بازم ممکنه که آدم توی یه رابطه‌ای باشه که بگه این رابطه جنسی هستش فقط و تعریف ما و چارچوب این رابطه این هستش. اون مسئله فرق داره با اینکه یک شخصی بگه حالا میخوام باید رابطه داشته باشم، بیا با هم رابطه جنسی هم داشته باشیم و فردا شخص بره گم بشه. خب این نشانه این مسئله خورده نان ریزی هستش. کار دیگه هم که انجام میکنن اینه که میخوان شما رو کنترل کنن و با این بازیای روانی شما رو میخوان رو قلابشون نگه دارن، که مهم این هستش که شما آگاه باشین. اولین پیشنهادی که من دارم، اگر که تو رابطه هستید که چند تا از این ویژگی ها رو داره، بشین قشنگ روش فکر بکنید، ببینید که آیا این تصویری، این شرایطی که در همه از هر وقتی که با ایشون تو رابطه بودین بوده، یا مثلا الان این چند هفته است که مشکل سختی داره. اگر که دیدید که تو رابطه هستی که این شخص داره از این راهکار بازی روانی استفاده میکنه، نکته اول اینه که رفتار اونها رو به خودتون نگیرید. ببینید این کسانی که این کارها رو انجام میدن، این بعضی مواقع این کار رو انجام میدن که اعتماد به نفس خودشون رو بالا ببرن، یعنی از ضعف شخصیت اون شخص این کار میادش. وگرنه شخصی که رفتار سالم داشته باشه با اعتماد به نفس میاد اهدافش رو به ما میگه. یه دلیل دیگه هم که ممکنه اون شخص این کار رو انجام بده به خاطر زخم ها و تروماهای درونیش هستش. بعضی مواقع برمیگرده به دوران کودکیشون. این هم فرصت خوبی هم هست که شما هم به زخم‌ها، تروماهای خودتون نگاه کنید و ببینید که اگر تو روابطی که بودید، اکثر روابطتون با این گونه افراد تو رابطه بودید، چه تجربه های تروماهای قبلا شما داشتید که شما رو جذب به این افراد میشین. نکته بعدی این هستش که به این فکر بکنین که خودتون چه کسی هستین و چه ارزش هایی دارین. کسی رو پیدا کنین که واقعا با ارزش های شما مطابقت داشته باشه، قدردانی کنه شما رو. چون کاری که این بعضی مواقع افراد میکنن، از اون طرف هم توی سر شما میذارن که اعتماد به نفس شما کم بیاد. و واقعا این بعد از سالها که با تعداد خیلی زیادی افراد کار کردم، به این واقعا باور دارم که برای تمام افراد شخص دلخواهشون وجود داره. فقط مهم اینه که شما برید اون شخص رو پیدا بکنید و تا دنبال این کارها میرید روی مشکلات شخصیتی خودتون هم کار بکنید. یه نکته دیگه هم که بعد در نظر داشته باشه، اگر کسی واقعا شما رو بخواد، نباید نیازی باشه که مرتب به اونها یادآوری کنین که چی میخواین. اونها خودشون میخوان برای شما وقت و انرژی بذارن. یعنی اگر شما همش خودتون تو این شرایطی میبینین که بعد یادآوری کنین که این سالگرد عروسی مونه، این کارو میخوام بکنم، به این سالگرد آشنایی مونه، یا این تولدمه، یا این کارو واسه من میکنین، این نشانه خوبی در رابطه نیستش. سوال دیگه هم که مهمه که تمام شما دوستان بیاین فکر بکنین اینه که آیا تو رابطه ای که هستین ارزش ادامه دادن رو داره؟ آیا این وقت ارزشمند خودتون رو تو این رابطه میخواییم بذارین؟ و از این مهمتر، ببینید که در این رابطه ازش چه چیزهایی رو دریافت میکنین. چون همونطور که گفتم، باید در هر رابطه یک بالانس دادن و گرفتن وجود داشته باشه. مسئله آخر اینه که اگر تصمیم به پایان دادن رابطه گرفتین، کلن ارتباط خودتون رو با اون شخص قطع کنید. به خاطر اینکه اون افراد وقتی که شما میخواین باشون بریک اپ کنین و رابطه رو قطع کنین، ممکنه که تلاششون رو بیشتر بکنن که شما رو در اون چرخه این رابطه معیوب نگه دارن. بیشتر خودتون فکر بکنید آیا کسی رو که با شما رفتار نامناسبی داشته، قدر شما رو ندونسته، آیا باید باهاش دوست بمونید یا نه؟ خب در اپیزود بعدی در مورد گس لایتینگ بیشتر صحبت میکنیم و شخصیت‌های خودشیفته. خب دوستان، خیلی ممنون هم تا اینجا به اپیزود ما گوش کردید، و اگر پیشنهادی دارید برای مطالب اپیزودهای بعدی برای ما بفرستید. بهترین راه هم همون دایرکت اینستاگرام فارسی خودم، سکسولوژی پادکست فارسی است که اکانت پابلیک هستش. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین و شما رو به عشق می‌سپارم.